أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مناسبت بحث از اسباب حصول ملکیت بعد از سبب اول که حیازت بود، وارد بحث در سبب ثانی که احیا باشه، وارد این بحث شدیم. آیا احیای ارض میته موجب ملکیت می شود یا موجب ملکیت نمی شود؟ اینجا یک رأی مشهور، اختلاف در کلمات هست. قول مشهور اینه که احیای زمین مواد موجب ملکیت می شود. مشهور متقدمین اینه، در میان متأخرین هم تصریح به این همین نظر مشهور شده. عمده متأخرین همین نظر را قبول کردن، از جمله خویم در منهاجش همین نظر مشهور را قبول کرده که موجب ملکیت میشه، ولی در مقابل رأی مخالف مشهور ادهی از فقها، از مرحوم شیخ طوسی در مقصود در کتاب الجهاد و بعضی از کتابهای دیگر، این قول را، قول مقابل مشهور را قائل شدند که احیا فقط اولویت تصرف و احقیت را میاره، نه اینکه موجب ملکیت بشه. غیر از مرحوم شیخ طوسی، ادهی از ما متقدمین هم مثل ابن زهره در قمجه، بعضی از فقهای دیگر هم همین نظر را قائل شدند و در میان متأخرین هم مرحوم بحرالعلوم در اون کتاب بلوغت الصغیر و همینطور مرحوم آقای‌خویی بحث به اونجه که در مصباح الفقهاء هست قائل به همین اولویت و احقیت شده، و همینطور در مرحوم های سر به بعض الاعلام در منهاجشون قائل به اولویت و احقیت شده، نه ملکیت. اختلاف هم از اینجا ریشه گرفته که ما در موضوع بحث که احیای شخص چه اثری در زمین میته داره، با دو طایفه از روایات برخورد می کنیم که دو طایفه هستند. طایفه اول دلالت می کنه بر حصول ملکیت، اما طایفه دوم مفاد او جوری است که از او استفاده می شود عدم ملکیت، و این که ما یحصل بالاحیا مجرد اولویت و احقیت به تصرفه. با این دو طایفه مواجه هستیم که در بد و امر دو ترا تنافی بین اینها، چجور این تنافی حل بشه، علاج بشه. اختلاف از اینجا شروع شده که با این دو طایفه متنافی ما چجور برخورد بکنیم و به چه وجهی علاج بکنیم تنافی بین این دو طایفه را. در مجموع هم همونطور که در جلسه قبل اشاره شده، اتجاهات مختلفی هست. در مجموع چهار اتجاه برای علاج تنافی بین این دو طایفه وجود داره. اتجاه اول این بود که اصلا اون طایفه‌ای که قابل عقص هست، قابل التزام به مضمونش هست، فقط طایفه اول هست. طایفه دوم غیر قابل عقص، حجیت ندارد، یا به خاطر ضعف سند یا به خاطر مخالفت مضمونش با مسلمات یا اعراض اصحاب، اصلا طایفه دوم حجیت ندارد. ما هستیم با یه طایفه حجیت که همون طایفه اول. این اتجاه اول که بعضی مثل مرحوم سید به قروه و مرحوم امام این را قائل شدند. اتجاه ثانی این بود که اصلا این دوتا طایفه با همدیگر تنافی ندارند، به حسب اون چه که مربوط به محل کلام به مورد بحث میشه، بین این دو طایفه تنافی وجود نداره، به هر دو طایفه میتوانیم ملتزم بشیم. طایفه اول دلالت بر ملکیت میکنه، طایفه دوم هم فقط دلالت میکنه بر ثبوت خراج علل محیی. بس خراج هم به معنای اجرت الارض نیست تا دلیل بر نفی ملکیت باشه. ما میتوانیم به هر دو طایفه ملتزم بشیم. این اتجای ثانی بود که مثل مرحوم محقق ایروانی و مرحوم تبریزی ملتزم به این اتجا شدن. اتجای سوم اینه که نه، این ما با دو طایفه برخورد کردیم که هر دو طایفه فی حد نفسه من حیث و سند و دلاله حجیت اینها تمام هست، ولی این ما میتوانیم بین این دو طایفه به یکی از انهای جمع عرفی جمع بکنیم. در حقیقت تنافی و تعارضی که دیده شده است بین طایفته تعارض بدوی است، به لا تعارض مستقر نیست، با یکی از وجوه جمع عرفی قابلیت جمع را دارد. این در این قسمت هم وجوهی از جمع بیان شده که اشاره شد در کلام مرموهای سعد در اقتصاد اونا ملحق چهارم بعد از این وجوه اومده. اتجای چهارم اینه که نه، این دو طایفه هستن که من حیث سند و دلاله فی حد نفسی معتبر هستن، تنافی بین اینها هم وجود داره، تنافی هم تنافی بدوی نیست بلکه تنافی مستقر. روی این حساب باید قواعد باب تعارض را بین طایفتین اعمال بکنیم. قواعد باب تعارض یعنی ممکنه در یکی از دو طایفه مرجه وجود داشته باشه، بر اساس وجود مرجه اون طایفه ذات ترجیح را مقدم بکنیم بر طایفه دوم. اگر مرجه وجود نداشته باشه تعارض میکنن و تساقط میکنن، باید به ادله دیگر برای حل مسئله مراجعه کنیم. در مجموع این اتجاعات، چهار اتجاع کلی وجود داشت که در هر کدوم از این اتجاع ممکنه وجوهی را در زیر مجموعه خودش داشته باشه. حالا در مقام بررسی این وجوه مختلف علاج تنافی بر اساس یکی از این اتجاعات اربعه و چهارگانه، به نظر می رسه که ما مقتضای صناعت و منهج صحیح در علاج تنافی بین این دو طایفه، دو طایفه اصلی که در مقام وجود داره که یکی از اینها مفادش با ملکیت محیی، مالکیت محیی سازگاری داره و طایفه دیگر با عدم ملکیت سازگاری داره، به نظر میرسه که در برای علاج تنافی بین این دو طایفه در مقام، همانطور که مقتضای صناعت در بقیه موارد، در سایر مواردی که ما دو طایفه از نصوص در حکم مسئله داریم، مقتضای صناعت اینه که ما این خصوصیات را در طایفتین ملاحظه بکنیم، بعد تعیین مختار در این خصوصیات وقت بیاییم ببینیم که چطور بین این دو طایفه تنافی علاج بشه و حل بشه. این چهار تا خصوصیت هست که در همه موارد وجود طایفتین باید ملاحظه بشه. در مقام هم از ثغریات همون قاعده عامه است، یه خصوصیت اضافه هم در خصوص مقام وجود داره که او هم باید ملاحظه بشه تا اون در اون علاج نهایی که برای تنافی دیده میشه اون علاج صحیح و تام قرار بگیره. خب در بقیه موارد وجود طائفتین از نصوص، ما برای حل تنافی چه خصوصیاتی را باید ملاحظه بکنیم؟ در مرحله اول باید ببینیم که آیا این دو طائفه‌ای که با اون مواجه هستیم، هر دو طائفه من حیث و سند تمام هستند، یا این که نه، ما هو تام فقط یک طائفه است، طائفه دیگه اصلا از جهت سندی سند معتبری نداره و قابل تصحیح نیست. و این یه خصوصیتی که همه جا ملاحظه میکنیم، اینجا هم باید ملاحظه بکنیم. خصوصیت دوم اینه که ما این دو طائفه‌ای که حالا از هر دوتا از من حیث و سند اگر گفتیم معتبره، به الا اگر یک طائفه معتبر باشه من حیث و سند، طائفه دیگه معتبر نباشه، خب وظیفه معلومه دیگه، به اون طائفه معتبر و حجت اخذ میکنیم. در مرحله دوم خصوصیت ثانیه‌ای که ملاحظه میکنیم اینه که مفاد این دو طائفه، مفاد هر یک از این دو طائفه معلوم بشه که مفاد این طائفه اول چیه، مفاد طائفه دوم به حسب ما یرتبط بالمقام چیه، آیا بین المفادین تنافی وجود داره یا تنافی وجود نداره و مفاد قابل جمع. این خصوصیت ثانیه. خصوصیت ثالثه اینه که حالا اگر بعد فرض این که مفادین با هم دیگه تنافی دارن و هر کدوم از دو طائفه یک مفاد متباین و متغایر با دیگری داره، کیفیت دلالت هر یک از این دو طائفه بر اون مفاد خاصش به چه نحو است؟ مرتبه دلالتش چیه؟ آیا در حد ظهور دلالت بر این مفاد داره یا به صراحه این مفاد را دلالت داره؟ دلالتش علی حد ظهور یا علی حد نفس، یا اینکه مثلا هر دو تا در یکی از این دو طایفه هم ظاهر داریم هم نفس، در طایفه دیگه فقط نفس داریم، یا اینکه نه، هر دو طایفه هم ظاهر دارن هم نفس. به هر حال کیفیت دلالت کل من الطائفه بر اون مفاد خاص او باید معلوم بشه که حد دلالتش چیه. این مرحله سوم، خصوصیت سومی که باید ملاحظه بشه. خصوصیت چهارمی که باید ملاحظه بشه اینه که خب حالا این مفادی که دارد، این هر یک از دو طائفه من حیث و سند تمام بودن، دلالت برای مفادی هم دارن، این مفادی که در هر یک از این دو طائفه هست آیا قابل التزام، قابل اخذ، امکان التزام به این مفاد وجود داره، یا اینکه نه، یکی از این دو طائفه به خاطر مضمونی که داره قابل التزام نیست و طائفه قابل التزام فقط یک طائفه هست. خب اینم از حیث امکان التزام به مفاد طائفته، این کل من طائفته، اینم باید ملاحظه بشه. این خصوصیاتی است که در همه مواردی که ما مواجه با دو طائفه متنافی فی بعد بالامر در مسئله میشیم، باید این خصوصیات رو ملاحظه بکنیم. به ملاحظه این خصوصیات بریم سراغ علاج تنافی. یه خصوصیت اضافه‌ای که در این مسئله مورد بحث باید ملاحظه بشه و تعیین وظیفه بشه به لحاظ او در خصوص مقام اینه که اون چی که مورد بحث ما هست زمین مواد بالاصاله هست. خب این خصوصیت باید در زمین مواد بالاصاله تعیین بشه که آیا زمین مواد بالاصاله قبل از احیا، اون وقتی که شخص او را احیا نکرده، قبل از احیا آیا از مباحات یا اینکه از انفال هست و ملک امام علیه السلامه. این خصوصیت هم باید حل بشه، تعیین وظیفه در این جهت بشه، چون به لحاظ بعضی از وجوه جمع این اثر داره، اینکه از زمین مواد ملک امامه یا اینکه ملک امام نیست بلکه از مباحات، ملک هیچ کسی نیست، نه ملک عنوان نه ملک شخص، هیچ کسی نیست بلکه به حالت اباحه باقیه و طبعا هر کسی احیا بکنه علال قاعده باید مالک بشه. این خصوصیت پنجم. خب این ما در این بله مورد بحث که مواجه با این دو طایفه هستیم، باید این دو طایفه را، خصوصیات این دو طایفه را من هذه الجهات الخمس ملاحظه بکنیم، حال اون معلوم بشه، بعد ببینیم، بعد از این وقت معلوم میتونیم تصمیم بگیریم و حکم بکنیم، قضاوت بکنیم نسبت به جمع‌هایی که در اینجا شده یا علاج‌هایی که ذکر شده برای تنافی بین علاج تنافی بین طایفه تن. اما خصوصیت اول که طایفه، آیا هر دو طایفه من حیث سند معتبر هستند یا فقط یک طایفه معتبر ما داریم، طایفه دوم معتبر نیست. خب در این قسمت نسبت به طایفه اول که لا اشکاله در اعتبار سند طایفه اول، چون طایفه اول مشتمل بر روایات متعددی است که اکثر اینها روایات صحیحه هستند، از جهت سندی طایفه اول مشکلی نداره. اون چی که مورد بحثه طایفه دومه که آیا طایفه دوم من حیث سند معتبر هست یا معتبر نیستن. اشکال در طایفه دوم شده، چون طایفه دوم رو همونطور که قبلا هم اشاره شد ما سه تا روایت داریم، یکی روایت ابی خالد کابلی هست، یکی روایت عمر ابن یزید، یکی هم روایت مسمع بود که عمر ابن یزید از مسمع نقل میکنه. این بله سه تا روایت بود. اشکالی که در این روایات طایفه ثانیه شده اشکال ضعف سند، بعد اشکال کردن که این روایات من حیث سند ضعیف هستند، از جمله مرحوم امام در رد طایفه ثانیه که نمیتواند در مقابل طایفه اول مقاومت بکنه اشکال ضعف سند رو کردن، گفته این روایت عمر بن یزید و روایت ابی خالد کابلی ضعف سندی داره، با روایت ضعیف و سند که نمیشه در مقابل روایات طایفه اول، به این روایات قابل مقاومت در مقابل اون نید. اشکال ضعف سندی هم از دو جهته، یکی در روایت ابی خالد کابلی به خاطر خود ابی خالد کابلی هست، در روایت عمر ابن یزید، هم در روایت که عمر ابن یزید نقل میکنه و هم در روایتی که از مسمع نقل میکنه اشکال به خاطر اینه که عمر ابن یزید مشترک هست بین عمر ابن یزید و یعنی صابری و عمر ابن یزید ابن زبیان و یا صابری سوه هست، از اجلا هست، ولی ابن زبیان، عمر ابن یزید ابن زبیان توثیق نداره. خب اشتراک بین ضعیف و مبصر موجب ضعف روایت میشه، ولی از این اشکال در هر دو قسمت جواب داده شده. نسبت به ابی خالد کابلی ولو اشکال شده که ابی خالد کابلی دو نفر هستند، یکی از اینها که اکبر باشه مثلا ثقه هست، دیگری که اصغر باشه که ازش تعبیر به وردان میکنن مثلا ثقه نیست، ولی از این جواب دادن، جوابی که از این اشکال داده شده اینی که نسبت به ابی خالد کابلی روایات متعددی وارد شده در مدح و عظمت و جلالت او که برای تعبیری که در مورد او وارد شده اینی که از خواص اصحاب امام سجاد علیه السلام هست، تعبیراتی که شده تعبیرات نشون دهنده جلالت مرتبه بالا در ابی خالد کابلی است. مطالبی هم که در روایات روایاتی که ابی خالد کابلی نقل میکنه از متن اون روایات هم استفاده مقام ابی خالد کابلی میشه. حالا البته اون روایاتی که در رجال کشی در مده ابی خالد کابلی ذکر شده، تک تک اون روایات رو کسی حساب بکنه من حیث سند جای مناقشه داره، یعنی سند تک تک اون روایات تمام نیست، ولی ممکنه کسی بگه که با ملاحظه با جمیع این مطالبی که در اون روایات کشی و غیر اون در مورد ابی خالد کابلی در منابع تاریخی و حدیثی اومده، در مجموع میشه به این نتیجه رسید که مطمئن شد که ابی خالد کابلی از اجلای اصحاب هست و این روایاتی هم که به اسم ابی خالد کابلی هست همون یا اصلا دو نفر نیستن یک نفر هست، یا اگر دو نفر هم باشن اونی که انصراف داره کلب ابی خالد به همون شخص معروفی است که از اجلا هست. البته مثل مرحوم آقای خویی بعضی از راه دیگه از راه برود در تفسیر علی بن ابراهیم مثلا قائل به اعتبار شده، راه دیگه ای هم که از راه توثیق معارف از جهت این که بالاخره از معارف است، در معروف بودن او جای اشکال نیست، در مورد او قطع و ذمی هم وارد نشده. با این وجود میشه ابی خالد کابلی را حکم به اعتبار او کرد. میگم این که دو نفر هستند، یه اشکال اینه که دو نفره در مقام جواب، یه جوابی که داده شده این که دو نفر نیست بلکه این وردان و کنگر هر دو اسم یک نفر هست. بله روی حساب دوتا نیستن، این یک نفر هم خصوصیات در مورد اون نقل شده. اگر هم دو نفر باشن عنوان ابی خالد کابلی که در روایات اومده مثل بقیه موارد که مسمای به یک اسم اگر چند نفر باشن، دو نفر یا بیش از دو نفر باشن، انصراف داره به اون فرد معروف و اشهر بین این افراد دیگه. این از این باب هم میشه. حالا این نسبت به ابی خالد را به این صورت حل کردن و یونساب روایات ابی خالد کابلی را در جای دیگه اگر مطرح بشه به عنوان روایات معتبر حساب میکنن. در معنوفی هم که اشکال از غیر از ابی خالد مشکلی نبود، از ناحیه ابی خالد هم به این صورت مشکل حل میشه. نسبت به عمر بن یزید اشکالی که شده اینه که مشترک بین ابن زبیان و بیاض صابری هست. از این اشکال هم جواب دادم، اما ما خوی هم در معجم در بعض کتب فقهی هم جواب داده به این که بله این مشترک هم باشه بین دو نفر، ولی اونی که معروف هست و اصحاب محدثین بزرگ ازش روایت کردن همون عمر ابن یزید بیاض صابری هست، لفظ منصرف به فرد معروف میشه که همین بیاض صابریه. در مورد ابن زبیان به جهت اینکه در مقابل اون بیاض صابری معروف نیست، طبعا این احتمال اشتراک، این احتمال اینکه مراد ابن زبیان باشه، این احتمال در این روایات عمر ابن یزید وجود نداره. البته در خصوص همین مقام مرحوم های تبریزی اشکار کردن به اینکه همونطور که عمر ابن یزید را شما میگید معروف هست، ابن زبیان هم در ترجمه او ذکر کردن که این صاحب کتابه. خب صاحب کتابه هم که باشه معروفه، پس هر دو را شدن معروف. این لفظ شد مشترک بین دو تا معروفی که یکی ثقه هست یکی غیر ثقه هست. ولی خب این اشکال قابل جوابه که مجرد صاحب کتاب بودن منافات با اون انصراف لفظ به اشهر فرده نداره. بله صاحب کتاب هست، ولی در مقابل بیاض صابری که روایات عدیده‌ای را نقل کرده و اجلای اصحاب از اون روایت نقل میکنن، در مقابل او شخص معروفی حساب نمیشه که عدل او بشه که موجب اشتراک بشه. مثل اینکه مثلا در زمانها اینا حساب بشه که خب عنوان مثلا مرحوم آقای بروجردی، آقای بروجردی مثلا انصراف داره با آقای بروجردی معروف، یه شخص دیگه یه مسمای به این اسم هم ولو مثلا یه کتابی هم داشته باشه، ولی بالاخره در مقابل اون شخص اعرف و اشهر دیگه لفظ انصراف به اون شخص اعرف و اشهر داره دیگه. کجا در اون که روایات متعددی داره در ابواب فقه، اون خصوصیاتی که برای عمر ابن یزید گفته شده در به واسطه قرائن اینا معلوم میشه که هم عمر ابن یزید بیاض صابری هست دیگه. در این روایت اینجا که محل چیزه، ولی در جای دیگه در عنوان بیاض صابری هم هست دیگه. بیاض صابری هم در هست، عنوان بیاض صابری در روایات اومده، در سند روایات اومده که بیاض صابری هم که شخص ثقه هست دیگه. اون بقیه اون بخشی از اون روایاتی که مردد هست اونها هم به ابواب بعد تعدد ابواب به قرینه راوی و مربیان اند به خصوصیاتی که نقش شده اونها هم ملحق میشه به روایاتی که درش تصریح شده به بیا و صابری دید.
یه شب داری چند بار تکرار بشه دیگه جزء معارف محسوب میشه تو سلسله سند.
عنوان معارف یا معروف بین دو نفر کدوم رو؟
شما دارید معروف و انصراف دارد و چند بار تکرار بشه در سند
بلاخر...
معروفه
نه دیگه
انصراف پیدا میکنه.
بلاخر هر شخصی با توجه خصوصیات زمانی و مکانی اینا که داره معروفیتش چیز دیگه در جا نسبت محلی که روایت از او صادر میشه در اون محل اسم این آقا رو ببرن. مثلا ممکنه کسی بگه در قم، مثلا اگه عنوان در قم اگه گفته بشه آقای بروجردی در قم، مثلا انصراف به شهر معروف دار، ولی یه شهر دیگه ممکنه مختلف باشه دیگه.
من شهر انصراف شما
در مورد نیازی چی است؟ کجا انصراف شما ایجاد شد؟ میگم اونی که اون شخصی که اجلای اصحاب ازش روایت میکنن روایات متعددی دارن، این بیا صابریه. ولی روایات متعدد دیگه اشخاص متعدد ازش نقل کردن. آره
چند نفر از اون نقل،
ولی نسبت به عمر بن یزید بیاس ابن زبیان اونی که در ترجمه‌اش اونی که داریم اینه فقط در ترجمه‌اش اومده که صاحب و کتاب، مثلا یه کتابی برای اون نقل شده دیگه، صاحب اصل یا صاحب کتاب. ولی اونی که میگم این مقدار اشکال، جواب اینه که این مقدار که صاحب کتاب هست ابن زبیان منافات با این نداره که اون اشهر فردین که مشار الیه بالبنانه مشاره بالبنانه اون همون بیا صابری با این با منافات نداره. این خصوصیت اول. پس اینطور نیست که ما در این دو طایفه تا روایت معتبر منحصر در طایفه اول باشه. طایفه دوم هم روایاتی است که من حیث و سند روایات معتبر هستن و هم این خصوصیت اول. خصوصیت دوم که باید ملاحظه بشه این که مفاد طایفه تن چیه به حسب با یرتبط و بالمقام و محل نزاع. خب نسبت به طایفه اول روایات طایفه اول را که نگاه بکنید مفاد اونو معلومه. بعضی از اینها تعبیر به این داره که من احیا ارزن فهی لهو به مضامین مختلف با الفاظ مختلف، گاهی از امام باقر و امام صادق علیه السلام گاهی از رسول الله گاهی از امیرالمومنین. به هر حال مضمون یه مضمون مشترکی است که واضحه که تعبیر لهو در مورد او به کار رفته، یا بعضی از جاها در روایات در مورد احیا فقط بیان شده که کسی که احیا کرد از این زمین استفاده میکنه، فقط اجرت میده، فقط زکات میده، دیگه اسمی از خراج و اجرت و اینها برده نشده. این رو هم جز ادله ملیت گرفتن. این طایفه اول مضمون او واضح هست، اما طایفه دوم که روایت ابی خالد، روایت عمر بن یزید، روایت مسمع باشه، مفاد این طایفه چیه؟ خب اینجا در طایفه دوم این روایت یه اختلافی فی الجمله، اختلاف با هم از جهت مضمون ها یه فرقی فی الجمله بین اینا هست. در روایت ابی خالد کابولی سه فقره هست که از این سه فقره استفاده عدم ملکیت شده. یک فقره اینه که در روایت ابی خالد تعبیر شده که باید خراج بدهد، این که دیگه زمین را احیا میکنه خراج باید بدهد. این فقره هم در روایت ابی خالد، هم در روایت عمر بن یزید، هم در روایت مسمع، این طبعا فقره مشترک بین همه این روایات، این دلالت بر خراج میکنه. تقریب دلالت اینه که گفتن خراج به معنای اجرت الارضه. اگر شخص محیی با اینکه احیا کرد باید خراج بدهد به امام، این نشون میده که ملک او نشده، چون خراج اجرت الارضه. اگر این مالک رقبه ارض شد منفعت مال خودش بود دیگه، دیگه برای منفعت نباید، برای انتفاع نباید اجرت بده. اینکه اجرت میدهد دلالت بر عدم ملکیه میکنه. پس اون یک فقره ای که به عنوان وجه برای عدم نفی ملکیت، عدم ملکیت ذکر شده، همین ثبوت الخراج. فقره دیگه ای که به او استدلال شده دلالت بر این جهت میکنه اینی که در روایت ابی خالد اومده که در اون بله ابی خالد کابولی اومده که در که ارض کلها للامام علیه السلام هست، زمین این باید خراج بده چون زمین تمام زمین ها مال امام علیه السلامه. خب این که تمام زمین ها از جمله این زمین احیا شده ملک امامه، دلالتش بر عدم ملکیت محیی کنه گفتم واضح. فقره سومش هم این عبارته که در اون روایت ابی خالد اومده که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، این زمین های احیا شده را از دست این محیی، افراد محیی میگیره، از دست اینها میگیره و از دست غیر شیعه میگیره و نسبت به محیی اگر شیعه باشه این را در اختیار او قرار میده که به همون صورت باقی باشه، ولی از بقیه میگیره. خب این که از بقیه میگیره معلوم میشه که ملک اونها نشده، به علاوه اگه ملک شده باشه که دیگه جای عقل نداره. اینم به این فقرات ثلاث گفتن نفی ملکیت داره. در روایت عمر بن یزید و روایت مسمم این خراج هست. در بله یه مطلبی هم که هست اینه که در اون دو روایت هست که شخص باید خودش را آماده بکنه وقتی حضرت ظهور کرد ازش خراج را ازش میگیره یا زمین را ازش میگیره. اینم در اون دو تا روایت. خب این بله فقره دیگه‌ای که دلیل بر به واسطه این فقره، با استناد به این فقره ادعا شده که ملکیت محیی در کار نیست، ما حصل فقط اولویت و اهلیت. خب این مفاد طایفتین معلوم شد. طایفه اول مفادش ملکیت، طایفه دوم بر اساس این سه تا فقره، این سه تا تعبیر گفته شده که این دلالت بر عدم ملکیت میکنه. این طایفه اینم خصوصیت دوم.
خراج چطور دلالت بر عدم ملکیت میکنه؟
خراج
معنی اجرت
الارض که نیست. حالا این دیگه این دیگه این در اینجا اونی که ذکر شده خراجه. اون کسی که موجب این طایفه دوم را متنافی میبینه به لحاظ ثبوت خراج گفت از این را وارد شده. خراج به معنای اجرت الارض. این حالا دیگه بعد در مقام بررسی و حل تنافی بعد یا همینجور جواب دادن که نه، خراج به معنای اجرت الارض نیست، خراج به معنای مالیاتی است که حتی با تثبیت ملکیت شخص نسبت به زمین هم سازگاری داره. این جزء جوابا بود دیگه، قبلا هم اشاره شد، بعدا هم دوباره پیگیری میشه. این تا خصوصیت دوم اینه. خصوصیت سوم این بود که ما باید ببینیم این نسبت به این مفادی که دارن، نسبت به این مفاد مورد بحث، کیفیت دلالت، حد دلالت اینها، مرتبه دلالت طایفتن چیه. خب در این قسمت همطور که قبلا نقل شده در کلام مرحوم سر اومده که در همون اقتصاد اونا که در روایات طایفه اول ما مراجعه بکنیم، خود این طایفه اول دو قسم میشه. بعضی از این روایات هی لهو داره، این ظهور در ملکیت داره، بیش از ظهور دلالت بیش از ظهور نداره. ولی در همون روایات طایفه اول ما به بعضی از روایات مثل نه فقط سعی عبدالبن سنان، مثل سعی عبدالبن، یکی از اونا سعی عبدالبن سنانه، روایات دیگه هم داریم، به یه قسم دیگه برخورد میکنیم که در اون قسم ثانی دلالت اینها بر ملکیت به صراحه هست نه به ظهور. سعی عبدالبن سنان چطور دلالت بر ملکیت به صراحه میکنه؟ به این تقریب که امام علیه السلام در مقام بیان تمام وظیفه محیی وقتی سوال شده، امام علیه السلام در مقام بیان تمام وظیفه محیی ارض فرموده که باید زکات بدهد. کسی که زمین را احیا کرده باید زکاتش را بده، عشر را نصف عشر را باید بده. خب وقتی امام در مقام بیان تمام وظیفه فقط زکات رو گفته، معنیش اینه که دیگه چیزی دیگه به نام خراج که اجرت الارض باشه وجود نداره. فرموده این صریح در ملکیت محیی نسبت به اون. ادعای ایشون اینه. ولی خب اشکالی که به این بیان وارد هست اینه که دلالت مثل سعی عبدالله بن سنان بر عدم ثبوت خراج ابواب اطلاق مقامی هست دیگه، چون امام علیه السلام در مقام بیان بود با سکوت و عدم بیان خراج در حقیقت فهمونده که چیزی غیر از این نیست. اطلاق مقامیه دیگه. اطلاق مقامی که دلالت در مورد اطلاق مقامی دلالت به ظهور دیگه، دلالت صریح نیست. روی حساب اگر دلیلی در مقابل وجود داشته باشه، به واسطه اون دلیل رفعیت میکنیم از مقتضای اطلاق مقامی، همونطور که از مقتضای اطلاق لفظی رفعیت میکنیم. هرچند به حسب ادعایشون در طایفه اول ما دو قسم داریم، قسمی ظاهر قسمی صریح، ولی این نظر صحیح نیست. به نظر صحیح اینه که نه، طایفه اول حتی مثل صحیح عبدالله مسنان همه اینها مرتبه دلالتش در حد ظهور.
استاد چون ظاهرا دلالت اطلاق مقام در فرد اطلاق لفظشون بیشتری دستی شرطش باشه، طرف مقابلش ظهور داره در اینکه تعارض بکنه نه تقیید.
ظهور دیگه دیده از باب عدم البیان دیگه، یعنی در اگه در مقابل اگه تفریع به او بشه تنافی تعانت دیده میشه، تعانت دیده میشه. باید اینجور ظهور سریع به این نحوه که اگه در مقابل در جای دیگه بفرماید امام اجت باید بده، بین این دوتا کلام تعارض دیده میشه. اینجوریه
فرد اطلاق مقامی برای اینکه فرد در مقام شمردن همه اجزا و همه شرایط فرد باید بشه دیگه.
بله
با فرض این وقتی شروط میکنه با جای دیگه بیان میکنه، این سکوت و این بیان با هم تفاوت داره.
نه دیگه هم میشه برای این که ولو ظاهر این که در مقام بیانه، ولی دعاش اتر تنافی حساب نمیشه. یعنی اگه در جای دیگه تصریح بشه به این در جای دیگه تصریح بشه، خب قابل جمع دیگه. بله دلالت داره این سکوت در مقام بیان بودن، سکوت در مقام بیان و عدم البیان، عدم التکلمه در مقام بیان دلالت داره، دلالتش هم واضح هست، جای اشکال نیست. ولی این دلالت صریح نیست که با بیان مقابل متعاند حساب بشه به طوری که قابل جمع نباشه. این از کردم تو کلام علمای سر برد تو همون جمع هایی که
نظر خودشون کنید، چون قبلا فهمده بودید که از سر اینها رو بلگان زهور قبول داره.
نه در خود که در همون جمع هایی که فرموده، این جمع را فرموده که ما اینجا خود همین که یکی از جمع هایی که مرحوم آقای سر فرموده اینجا پیاده میشه، این که ما دو تا نص داریم و یک ظاهر داریم. همونطور که اگر دو تا خاص داری داشته باشیم و یک عام فوقانی داشته باشیم، این دو تا خاص با هم معارضه میکنن، نوبت میرسه با عام فوقانی. همینطور هم در تعارض و نصفینی که با احد و ما یه ظاهر موافق وجود داره، این دوتا نص با همدیگه تعارض میکنن، نوبت به ظاهر میرسه. از نظر تطبیق بر مقام هم اینجور تطبیق کردن که اینجا صحیحه عبدالله ابن سنان از طایفه اول نص در ملکیت هست، از این طرف روایات خراج، روایت عمر ابن یزید، روایت ابی خالد نص در عدم الملکیه هست. این دوتا نص با همدیگه تعارض میکنن، مراجعه میکنیم به عام به ظاهر که همون روایات هی لهو باشه دیگه. این در بیان خودشون هست در ملحق جان. حالا اگه ترجیح نداشته باشه، البته این عبارت هست که اگه ترجیح نداشته باشه، ولی در جایی که ترجیح نداشته باشه از جهت صغروی خصوصیاتش را قبول کردن. خب این پس در طایفه اول ما نصی نداریم، اونی که هست تعبیری که در طایفه اول وجود داره در حد ظهوره. نه اما طایفه دوم روایاتی که در طایفه دوم هست، این فقراتی که به او استدلال شده، یکی ثبوت الخراج، یکی الارض کلها للامام، یکی هم این که افراد باید خودشون رو آماده بکنن که از دست ظهور کرد از دست اونها میگیرد زمین رو. این قسمتی که اول که ثبوت الخراج باشه، آیا این دلالت این به نص هست یا به ظهور هست؟ بله، اصلی این که اصلا خراج به معنای حجت الارض باشه محل اشکاله. اگر کسی این رو هم قبول بکنه که بله خراج به معنای حجت الارض باشه، ولی دیگه دلالتش بر این معنا دلالت به صراحه نیست، دلالت به ظهور قابل حمل هست بر خراج به معنای مالیاتی که از افراد اخذ میشه، به همون قرینه‌ای که در کلام مرحوم تبریزی بود که فرموده در روایات ما داریم که در مورد زمینهایی که در دست یهود و نصارا هست و ملکیت اونها تثبیت و تقریر شده، امام علیه السلام فرموده که از اونها خراج گرفته میشه، از زمین هم به حساب زمینها خراج گرفته میشه یا به حساب روز خراج گرفته میشه، با این که تثبیت شده ملکیت اینها. در این طایفه دوم به لحاظ اون فقره اول که ثبوت الخراج باشه، فقره مشترک بین هر سه تا روایت باشه، دلالت در حد صراحت ما نداریم، دلالت در حد ظهوره.
قرینه آوردیم که نصرت معنی اجرت الارض دیگه، باید صریح بگیریمش دیگه بر
ملکیت. اگه قبول بکنیم قرینه رو، اگه قرینیتش تمام باشه بله، ولی خود این فی حد نفسی دلالتش این دیگه. ولی اون تعبیرات دیگر که عرض کلها للامام یا این که انبر این فقرات دیگر، دلالت اونها بر ملکیت، بر عدم ملکیت دلالت اونها مشکلی، دلالتش مشکلی نداره، ولی کلام در اینه که آیا اونها قابل عقص هستن اون دوتا مضمون فقره ثانیه و ثالثه یا قابل عقص نیستن. اگه قابل عقص بودن و بله خودشون دلالتش به صراحت و اون روایت ثبوت خراج فقره اول رو هم دلالتش رو تقویت میکنه، اونم کسری قرار میده. ولی اگه اون دوتا مضمون فقره ثانیه و ثالثه قابل عقل نبودن، دیگه نمیتونه دلالت اون ثبوت الخراج رو تقویت بکنه و از حد ظهور به صراحت برگردونه. پس در طایفه دوم ما به لحاظ فقره اول چیزی غیر از ظهور نداریم. این میشه اما فقره ثانیه به ثالثه دلالتش در حد ظهور نیست، بلکه نفی الملکیه، در نفی الملکیه به صراحت نفی الملکیه میکنه، منتها بحث در امکان عقل.
حاجا توی قول اول قائل نمیشن که احیا اگر به اذن امام باشد موجب ملکیت دیگه. فقره ثالث همونه که امام زمان وقتی ظهور کنند زمین هایی که در دست غیر شیعه هست رو میگیرن. و این داله برای نمیشه که زمین هایی که در دست شیعه هست،
حالا ما فعلا اون در انهای جمع دیگه، اون شما برمیگردی کیفیت جمع بین این ها دیگه. این فرمایش شما اینه که از جهت موردی ممکنه اون بین اونا فرق باشه، ولی اون روایاتی که ما خوندیم در طایفه اول که اذن امام نداشت که فیه لهود به نظر مطلق بود دیگه، اون در انهای جمع بعد اینجور جمع کردن که اونی که لهو هست جایی که به اذن امام باشه، اونی که نفی ملکیه میکنه مال جایی که اذن امام نباشه. بله خراج اونی که اونایی که اشکال کردن و تنافی رو در اینجا درست کردن، گفتن خراج به معنای اجرت الارض، اجرت اگر محیی باید اجرت زمین رو بدهد، این کاشه و از اینه که مالک نشده و علاق مالک رقبه ارض شده باشه، منفعت ملک او هست دیگه، معنی داره برای منفعت بخواد اجاره بده. خب این طایفه بله ثالثش، پس نتیجه این شد در طایفه ثالثه ما در خصوصیت ثالثه همونطور که در طایفه اول ظهور داری، در طایفه ثانیه هم به لحاظ این فقره ثبوت و خراج در حد ظهوره. اون فقرات دیگه اگه قابل عقص باشه دلالت در حد نفس میشه، به الا نه. اما خصوصیت راقه دیگه البته خود محضر